بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما با توفیق پروردگار متعال در جهاد از لحاظ آیات قرآنی است. از جمله آیات آیه 25 از سوره حدید، سوره 57 قرآن مجید: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. از این قسمت از آیه استفاده میشه خط سیر همه پیغمبران که در این آیه بیان شده با توأم بودن قیام پیغمبران با بینات و کتاب و میزان، این بوده که مردم قیام کنن به قسط. مسئله عدالت در زندگی اونقدر تأثیر گذاره، اونقدر نقش داره که هدف بعثت پیغمبران الهی این بوده که لیکوم الناس بالقسط، چون انسان ها از در اسلام باید در اجتماع زندگی کنند. زیل همین آیه داره رحبانیت تدعوها، رحبانیت که در نصرانیت برن در قارها، در گوشه بیابانها، عبادی و نازخادی مشغول عبادت باشن، اسلام چیزی نداره. ابتدعوها، این رو نصرانیت یک بدعت است به وجود آورده. خب از دیدگاه اسلام، خب انسان ها چون اجتماعی می باشند و در صحنه اجتماع زندگی کنن، این مسلمان بدون عدالت زندگی در صحنه اجتماع، ما این در صورت بالاخره باعث سقوط و انحطاط و مرگ و ایناست. این است در اجتماعی باید باشن که در آنجا عدل برقرار و حاکم باشه. این قسمت اول آیه. بعد پشتر داره که وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَعْثٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. چه تناسبی هست بین قیام به قسط و حدید، که اصلا سوره به نام حدید نام گذاره شده. تناسبش از خدا آیه استفاده میشه: وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ. ما آهن را نازل کردیم که آهن هرچند دارای منافع است، ولی فیه بحث شدید، در اون بحث بزرگی هست. قدرت بازدارنده، قدرت دفاع در آهن وجود داره. وقت اینجا اون معطوف علیه وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ محذوفه، معطوف اینجا وجود داره. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ وَوَوَ عاطفه هست. من ینصره و رسوله و بالغیب. مفسرین ما، مفسرین عامه، همه اینطور تفسیر میکنن: لیجاهدوا یا لیقوم الناس بالجهاد، و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع الناس. لیقوم الناس بالجهاد یا لیجاهدوا بعد از جهاد، و لیعلم الله. در نتیجه جهاد معلوم میشه چه کسانی هستند که جهاد میکنن، نصرت میکنن، یاری میکنن خداوند را و پیغمبر خدا را. خدا و پیغمبر خدا قیام به قسط را هدف بعثت قرار داده. کسانی باید جهاد کنن با اون جهاد خودشان، یاری کنن خدا و پیغمبر خدا را برای برقرار ساختن عدل. بنابراین جهاد جزء برنامه همه پیغمبران الهی است برای خاطر قیام به قسط و به وجود آمدن عدالت. به عبارت روشن‌تر، از آیات قرآن استفاده میشه فراوان به این که عدل لازمه، اعدلو هو اقرب للتقوا، از این ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا، مبادا بغض و عداوتی به وجود بیاد و مانع بشه از اجرای عدالت، اعدلو هو اقرب للتقوا و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا و اقسطوا ان الله يحب المقسطین، یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. از این قبل آیات استفاده میشه به این که واجب است این که افراد قیام کنن برای اقامه عدل و قسط، این واجبه. خب مقدمه واجبن که واجبه و قیام به عدل و قسط اینها، لا یتمو لا یتحققو الا به جهاد، پس جهادم در این صورت واجبه. این مفاد آیه است. آیه 25 از سوره حدید، سوره 57 قرآن مجید. در همین آیه پشت سر داره که ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة والکتاب، چون آیه مربوط است به بعثت پیغمبران برای این هدف معین، این است که بعد از ذکر این میگه ما نوح را و ابراهیم را، این دو تا پیغمبر بزرگ، ابراهیم به اندازه عظمت داره که پیغمبران اولوالعزم بعد همه از ذریه ابراهیم هم. هم حضرت موسی، حضرت عیسی پیغمبر است، اینا همه شان از ذریه ابراهیم هستن. ما نوح را ابراهیم فرست در ذریه اونها نبوت و کتاب قرار دادیم. ثم قفینا على آثارهم برسلنا، بعد پشت سر قفینا تقفیه، قفا یقفی تقفیتن از باب تفعیل، به معنای قرار دادن چیزی پشت سر چیزی به طور استمرار. در شعر هم قافیه از همین ماده است، در شعر که قافیه هست برای خاطر اینکه این قافیه ها پشت سر هم قرار میگیره تا یه قصیده شعری تنظیم میشه. قفنن چیزی پشتر، قفینا الا آثارهم برسلنا، پشتر این پیغمبرا نوح و ابراهیم و امثال اینها، هی پشتر پیغمبر فرستادیم. و قفینا به عیسی ابن مریم، پشتر اونها عیسی ابن مریم. بنابراین معلوم میشه که این خط امتداد ادامه داره، بر ادامه این خط هم هدف قیام مردم به قسطه. برای تحقق این هدف هم جهاد لازمه. بنابراین جهاد اختصاص به اسلام نداره. این آیه چند تا مطلب داره. اول مطلب همین که عرض کردیم، دوم اینکه استفاده از این آیه که جهاد مخصوص دین اسلام نیست، چون همه پیغمبر آمدن برای اقامه عدل. اقامه عدل محتاج به جهاده، بنابراین جهاد و جز برنامه همه پیغمبران الهی باشه. خب مطلب اول که معلوم شد که هدف بعثت عدل، دوم این که عدل محتاج به جهاد، سوم این که این جهاد همچنان که در اسلام هست، نه این جز برنامه همه پیغمبران خداست. حالا ما در این سوم مقدار امروز بحث میکنیم که جهاد اختصاص به اسلام نداره و جزء برنامه همه پیغمبران خداست، که از این آیه هم استفاده میشد. در قرآن مجید آیات فراوانی دلالت دارن که جهاد اختصاص به اسلام نداره، در شرایع دیگه هم جهاد وجود داشته. از جمله این آیه از سوره آل عمران، و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسا از پیغمبرانی که همراه اون پیغمبران، ربیون کسانی که در مکتب اون پیغمبر، در مکتب دین تربیت شده اند، اینها همراه آن پیغمبر به قتال پرداختن. و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، آیه 147 از سوره آل عمران سوره سوم قرآن مجیده. فما بهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، هرگز کسانی که همراه پیغمبران به جهاد پرداختن سست نشدن. و یعنی سستی، فما بهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، و معنی سستی است که انسان باید سست نباشه، هر کسی باید در راه هدف خود جدی و قرص باشه. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. قرآن کریم در جاهای متعددی مردم را از وهن و سستی نهی کرده. ولا تهنوا ولا تحزنوا، هرگز سستی به خود راه ندهید، حزن و اندوه به خود راه ندهید. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، و شما اگر دارای ایمان کامل باشید برتری و تفوق دارید. فوام حدل ما اصابهم شده و ما ضعفو، سست نشدن و ضعیف هم نشدن. سستی در حرکت و اعمال بدنی و اینها، ضعف بیشتر ضعف روحی است، از لحاظ اراده و روح هم هرگز ضعیف نشدن. و ما استکانو، استکان یعنی استکانه در برابر دشمن خاضع شدن، تسلیم شدن. عجیبه واقعا، سست نشدن. اینا باید در مجاهدین باشه. ضعفم پیدا نکردن و هرگز هم در برابر دشمن تسلیم و خاضع نشدن. والله یحب الصابرین. صبر در اینجا معنی اینطور جای معنی استقامته. جای صبر رو معنی میکنن که معنی این که انسان خوب تحمل کنه و همون تحمل تنها. نه، بیشتر جای قرآن به ما گاهی اعتراض میکنن. قرآن میگه صبر کنید، هر مصیبت ما صبر کنید. فکر میکنن که صبر یعنی انسان بشینه و قصه بخوره، مثلا تحمل کنه. صابرین در ترجمه معنای استقامت و پایداری است، تنها که از یک روح قوی، اون روحی که انسان را به حرکت و نقشه وامی داره. والله یحب الصابرین. و ما کان قولهم، قولهم خبر کان است، الا ان قالوا، اسم کان است، اسم این منصوبه. و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و رسولنا للقوم الکافرین. اینا که همراه پیغمبران بودن این چنین بودن، گفتارشان این بود که ربنا اغفر لنا ذنوبنا. چون جهاد و میدان جهاد اول خودسازی لازم داره، که در همون غزوه تبوک که دیروز اشاره کردم، این بودم شاید آخر بحث عرض کنم، وقتی برگشتن همراهان پیغمبر رسیدن به کنار شهر مدینه، فرمود که قد فرقتم من الجهاد الاسقر، جنگ تبوک به اون مشکلی ها، و بقی علیکم الجهاد الاکبر. قال یا رسول الله و ما جهاد الاکبر؟ قال جهاد النفس. خلاصه کسی که میخواد جهاد کنه باید هر دو جهاد رو انجام بده، هم جهاد نفس با هوای نفس مبارزه کردن و هم جهاد با دشمن. در نهج البلاغه در نامه 53 که به مالک اشتره، حضرت ابی علیه السلام اولین دستور مالک اینه که مالک باید تملک نفس داشته باشی. اول بایستی که حالا که میخوای برای کار مهم اقدام کنی، اول بایستی تسلط داشته باشی بر نفس خود، که جلوی تمایلات نفسانی که برخلاف عقل و شرعه بتوانی بگیری. این جهاد نفسه. و ما کان قولهم الا ان قل ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و رسولنا الی القوم الکافرین. خب این آیه دلالت داره بر این که در برنامه پیغمبران الهی مسئله جهاد وجود داشته، انحصار به اسلام نداره. آیه 147 از سوره آل عمران بود. خب در این بحث که مربوط به اینه که ما بخواییم عرض کنیم که جهاد با معنی که بعدا خواهد شد اختصاص به اسلام نداره، یکی این آیه بود که عرض کردیم، آیه 147 از سوره آل عمران، سوره 3 قرآن. نمونه ها و آیات فراوانی وجود داره. آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه استاد بزرگوار ما در جلد 2 تفسیر المیزان ایشون میگن که بله همونطور که عرض کردیم آیات قرآن دلالت دارن، ولی همه پیغمبران زمین اختصاصی میکرد که به جهاد بپردازن، نتوانستن. نوح هست و هود هست و حضرت عیسی این را میگه که اینا به اندازه قدرت های استکباری و ظلم تسلط داشتن بر جوامع اون روز، نتوانه چون جهاد که ساده نیست. ولذا پیغمبر اسلام در مکه 13 سال بود، هیچ جهاد نبود. خود و الى سبیل رب بکر به لکمت و موعظه الحسنه و جادل هم ملتی احسن. این برنامه ها در مکه به این ترتیب بود، اما در مدینه که آمدند و افرادی اسلام آوردند و سیره اخوت میان اونا خوانده شد و متحد و وحدت و اتحاد و اینها وجود آمد، بله حالا کتب علیکم القتال، بله جهاد شرایط داره دیگه. ایشان فرمان برای حضرت نوح، حضرت هود، حضرت عیسی، طور حضرت عیسی در زمان خودش دشمنان فراوانی از بنی اسرائیل به اندازه قدرت داشتن، حضرت عیسی خب نتوانستن جهاد اینها بکنن. بالاخره 12 نفر حواریین دور ایشان گرفته بودن، خداوند متعالم بلها ایشان را رفعه الله به آسمان برد و اونا فکر کردن که عیسی را بدار زدن و ما قتله و ما سلبه ولیکن شبه له. بعدن سلاطینی به وجود آمدن، اینا مسیحیت را تقویت کردن با بسیار کشتن مردم و خلاص تحت فشار قرار دادن، توانستن که مسیحیت را اینطور در اروپا و اینا اشاعه بدن. اینا بعدن وجود در زمانش خیلی افرادی که به او گرویدن بسیار کم بودن. خلاصه بعدن آیاتی که الله از اون استفاده میشه، پیغمبران قیام کردن و جهاد انجام دادن، حالا این آیات رو ما برای نمونه عرض میکنیم. یکی از این موضوعات مال حضرت موسی است. حضرت موسی علیه السلام بعد از اینکه بنی اسرائیل را از چنگال فرعون نجات داد و از مصر اونا را خارج کرد، به طرف بیت المقدس و اراضی اردن و اینها آوردن، اردن و فلسطین. وقتی که اینا میان، عرض کنم که حضرت موسی میگه یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، حالا که از مصر نجات پیدا کرد از سیطره فرعون و فرعونیان، داخل بشید به ارض مقدس که همون سرزمین فلسطین و اردن و ایناست که در قرآن کریم بارکنا حوله همین جاست. اینا خب اینا گفتن که یا موسی الان لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، امالق جمع املیق، اینها کسانی بودن که جبارانی بودن که در اون سرزمین حکومت داشتن. اینا گفتن مادامی که این جبابره امالق در اون سرزمین وجود داره، ما اونجا نمیتونیم داخل بشیم زندگی کنیم. بنی اسرائیل گفتن پس ابن تبرق بکه فقاتل انها هنا قائدون، گفتن تو برو خدا همراه تو هست، تو قتال کن ما اینجا میشینیم. وقتی قتال کردی جبابره را از بین بردی، زمین فراهم شد، ما وقت میمون وارد بشیم به ارض مقدس و فلسطین اردن. حضرت موسی هم این کار را کرد. از این آیه استفاده میشه، آیه 24 از سوره مائده، اینجا استفاده میشه به این که قتال و جهاد بر حضرت موسی علیه السلام انجام داد و در دین و شریعت اون هم رسمیت داشته وجود داشت. این یک ماست، یا بگیم دو. بعد از جمله مواردی که قرآن کریم داره، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا من بعد موسی اذ قال نبی لهم بعثنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. این جریان ما نمیخواد خیلی توضیح بدیم، بل آدرس میدیم توضیح مختصر. جریان طالوت و جالوته که یکی از قصه های قرآنی که بسیار آموزنده است سایر قصه ها، که سورس قرآن قصه است، چون قصه اونجوری که قرآن تحلیل میکنه آموزنده است. انسان ها نوعا شنیدن قصه و حکایت رو دوست دارن، این یکی از غریزه های انسان است، دوست داره که قصه و حکایت بشنوه، از همون عالم بچگی. منتها شکل قصه ها فرق میکنه دیگه. اینه که قرآن کریم بر اساس فطرت انسان ها نازل شده، سلس قرآن قصه است، تحلیل میکنه اون چرا که به درد میخوره در تربیت انسان ها، ما اصطلا بیان میکنه. خب الان ما کتاب های تاریخ زیاد داریم، ولی اونا با قرآن خیلی فرق دارن. قرآن دیگه نمیگه فرعون چند ساله بود، چند تا کاخ داشت، چی چی داشت، چند تا اسب داشت، چند تا چی داشت، چی اینو بیدر نمیخوره. اون چی که در سرنوشت انسان ها ما اصل اونا را میگه. حضرت موسی مادرش چی بود، مثلا اسمش چی بود، چند سال داشت، چه فرق اینا رو نمیگه. چیزی که به درد نمیخوره نمیگه، فقط اون قسمت ها رو انتخاب میکنه که در سرنوشت مردم تأثیر گذاره، در تربیت مردم، هدایت مردم تأثیر گذاره. این واقعا این خودش یک تحلیل قصه ها، تحلیل تاریخ به این مطلب، یکی از ابتکارات مهم قرآنه که با تاریخ های دیگه فرق داره. خب اینجا قصه طالوت و جالوت پیش کشیده. بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی علیه السلام دچار یک ملکی شدن، پادشاه شدن به نام جالوت. جالوت، بله، جالوت یک پادشاه بود جبار. اینا گرفتار شدن، میدونن که چاره هم جز جنگ و جهاد وجود نداره، به آمدن سراغ پیغمبرشان. اسم پیغمبرشان هم اشمولیل بوده، لطن اب اصلنا ملکن نقاتل به سبیل الله. ملک یعنی یک فرمانداری، فرمانده سپاهی برای ما بفرست. جنگ همیشه جنگ ساده نیست، جنگ همیشه یک برنامه ریزی لازم داره، پرچمدار لازم داره. ما بعدا بحث میکنیم که ما شیعه ها قائلیم که همیشه جهاد باید زیر سیطره امام باشه، امام معصوم، نشد نایب امام. همین، این یکی از امتیازات ما شیعه هاست. سنی اینطور قائل نیستن، ولی یکی از بحث های جهادی ما اینه که باید جهاد با امام باشه یا کسی که نسبه الامام باشه. چون برای که جهاد خب یکی افرادی جانشان، مالشان نثار میکنن، حرکت میکنن، جان و مال چیزی پر ارزشیه. اگر یک برنامه ریزی صحیح نباشه، در رأس این کار یک امام معصومی یا جانشین معصوم باشه، این اونها هدر بره، شرایط جهاد عملی نشه. خب بنابراین این موضوع مهمه که بعدن بحث کنیم. اینا گفتن به این که ملکی را به پیغمبر. در اون زمان در بنی اسرائیل دو تا قدرت بود، یک قدرت دینی بود به دست نبی بود، یک قدرت مادی بود به دست ملک بود. حالا اینا به اون پیغمبر، اون ملک هم تابع نبی بود، ملک تابع نبی. به پیغمبرشان میگن که شما یک نفر ملک بفرست به ما، با ما بریم برای جهاد. خب سوره آیه از آیه 246 سوره بقره تا آیه 252 مربوط به قصه طالوت و جالوت و این جهاده، ولی نکته ها داره که خلاصه عرض کنم. از آیه 246 سوره بقره تا آیه 252. خب پیغمبرم قبول کرد، پیغمبر قبول کرد، ولی اول باشن صحبت کرد. دو فلم ما کتو علیه اون قتال تولو الا قلیلا منهم، وقتی که کم کم برنامه عملی شد و کتب علیهان قطان رو بنا شد به اینکه خب مقدمات و تجهیزات فراهم شد، این بنی اسرائیل هم تولو عقب نشینی کردن الا قلیلا. برایشون حرفها وقتی که مرحله امتحان آمد حرف بود، خیلیشون عقب نشینی کردن. خب قال لهم نبیهم، پیغمبرشان گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملکاً، گفت بله حالا که فرمانده میخواید خداوند طالوت را معین کرده به این پرچمدار، در زیر پرچم طالوت حرکت کنید برای مقابله با جالوت. باز ایرادهای بنی اسرائیل آوردن اینا، گفتن انلاکن له الملک علینا، گفتن چطور میشه این طالوت هم از کسانی بود که از کلبه، از اون بیشتر افراد مهم از کلبه فقرا برخواستن، این هم مال و ثروتی نداشت، گفتن انلاکن له الملک علینا نحن احق بالملک من ولم یوت سعة من المال، گفتن که این که ثروت و مال نداره، که اگر قرار باشه به این که هر شخصی بدون ثروت هم باشه برای فرمانده انتخاب بشه، ما خودمون بهتر از اون هستیم، چیزی نداریم، ما با ثروت بیشتر از اونه، ولی هم یوت ساعت هم بدن ما دارن که این چیزی نداری که ما بخواییم دنبال اون را بیفتیم. قال ان الله اصطفا علیکم، پیغمبر گفت بابا کار کار خداست، خداوند بایستی اون فرمانده را که زیر پرچم و جهاد انجام میگیری انتخاب کنه، خدا این را برگزیده و زاد و بسطن فل علم و جسم. ولی بدانید که این فرمانده شما که خدا انتخاب کرده دو چیز داره، این دوتا مزیت باعث شده، یکی علم داره، علم داره، چون علم اگر نباشه خب انسان خیلی دچار اشتباهات میشه، علم همان خب در هر زمان فقه باید فقیه باشه دارم بتونه تشخیص بده به اینکه چه چیزی حلال حرام چه است. اینا دیگه در نهج البلاغه هست که از امیرالمومنین پرچم را که میبست میگه میفرمودن به اینکه لا یحمل هذا العلم الا کسی که علم داشته باشه به مواقع الحق، یکم بصیرت داشته باشه، یکم شجاع باشه، چون پرچم جهاد را به جوش گرفتن کار ساده نیست. اینجا حضرت اون پیغمبرشان میگه ببین که این علم داره و بس داره در علم و جس، بس در علم و گسترش علمی داره به تمام ابعاد دینی محیطه، نمیگه همیشه فقیه باید داشت. دوم جسم بدن سالم داره، ولی بدن سالم خودش واقعا خودش یک نعمتی است، اینی که عقل سالم در بدن سالمه، آدم های مریض و علیل او یک پیش میاد، ولی آدم های مریض و علیل این وظیفه خاصی دارن، اما جبهه جنگ و میدان جنگ و قدرت های اینجور خوب البته بدن سالم رازم داره دیگه، اینی که ما طلبه ها رو بندم تاکید بکنم باید اون اندازه که میتوانیم واقعا در سلامت بدنمان سعی کنیم. آیت الله مطهری علی الله مقامه یک کتابی هست به نام مرجعیت و روحانیت که نوشتن، از اون آیت الله مطهری اونجا مقاله داره، ایشان نوشتن که خواسته یک طرحی بده، حالا در اون زمان زمان قبل از انقلاب بود، طرحی داده باشه برای مرجعیت، خب اینو بابا هستیست که خب باید مطرح باشه دیگه. ایشون بگن به این که من نقل قول دارم میکنم، ایشون بگن به این که در حوزه های علمی ما، حالا شاید من اون زمان بوده همیشه اینجور نباشه، در حوزه های علمی ها خب طلاب که درس میخوانن تا چندی که جوان هستن، خب حوزه های علمی ما چون وضع معاش و وضع بهداشت و اینا مرتب و منظم نیست، جوان ناملائمات را تحمل میکنه، چنانکه با توحی خداوند ما خداوند تو رو بدیم. ما نان گندم رسول نان جو میخوردیم، اونم خیلی با زحمت پیدا میکردیم، لباس ما نداشتیم عوض کنیم، همون لباس میشستیم، تره تره میپوشیدیم، به درس میرفتیم. حالا شما الحمدلله تعالی باید واقعا قدر نعمت بدانید، واقعا این رفاهی به وجود آمد برای طلاب. بله خلاصه این کار بگن که طلاب اینجور درس میخوانن، اینجور که درس میخوانن کم کم اون قوای جوانی که تحلیل میره، جوانی نگه داشته این شخص را که فعالیت داره میکنه، قوای جوانی تحلیل میره کم کم مرضها بروز میکنن. بله اینا میرسن به سن 60-70 اون وقت میشن مرجع ایشان میگن. ولی خب مرجعیت در یک سنی به وجود آمده که این علیل است و مریض است و ضعیف است. این طلبه که دیروز در یک حجره بود و گمنام بود و کسی سراغ بود، الان شد مرجع. مرجع که شده آقا تمام کارها سرازیر میشه، توقعات بالا، کارهای فراوان ازش توقع دارن، اینم چی؟ آقا بالاخره مریض است و علیل است و پیر است. اینه که ایشان تر میدن که خوب است بنابراین چون این چنینه مرجعیت را بکنیم، مرجعیت شورایی بکنیم، کارها را تقسیم کنن، یکی برای حوزه ها مثلا باشه که این جواب استفتاعات باشه، یکی برای مراجعات سیاسی. خلاصه اینطور ایشان تر میدن. حالا این شاید من اون زمان بوده، اما خلاصه من بخواب این عرض کنم که این سلامت بدن خیلی موثره، خیلی موثره در فکر انسان، در کار انسان خوب موثره، شکی ندارم دیگه. یه در قرآن کریم اینجا آمده، این کلمه کلمه ساده ای نیست، زاده و بستتن فل علم بر جسم، رو به خداوند متعال به این هم بست داده، در علمش هم در جسم قوی داره. والله یوت ملک همان یشا و خداوند هر کس به که اراده کنه به او سلطه میده، قدرت میده اینا. خب بالاخره حالا بخواه این جریان طالوت هست و لشکر فراهم حرکت کنن، بازم امتحان های دیگه هست. این آیه خیلی عجیبه، گفت به این شما در روی راه به یک آبی میرسید، تو میگم اون آب هر کس بخواد یک قرفه بخوره، یک مشت اشکال نداره، بیشتر بخواد بخوره اون دیگه لیاقت شرکت در جهاد نداره. اینا آمدن اکثر همین کاری آب زیاد خوردن، چون هوا خیلی گرم بود و راه دور بود، ادیان به این جهت کنار زده شدن. حالا مخواد قربال بشه یک افراد لایق 100% بیان جلو. بله خب اون افرادی که لایق بودن و ماندن، فلما برزول جالوت و جنوده رسیدن مقابل جالوت، اونم داشتر که برزش جالوت آمده دیگه، قال ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و ارسلنا الی قوم الکافرین. گفتم پروردگارا حالا خود صبر به ما بده، صبر کامل، و قدم های ما را استوار بدار، ما کمک کن تا وقتی که اشخاص به این شئین و با این توکل و با این اخلاص آمدن، فهزموهم باذن الله، شکست دادن لشکر جالوت را باذن الله، شکست دادن. و قتل داوود و جالوت، داوود در اونجا حضور داشت، داوود جالوت را کشت. و آتاه الله ملک و حکمت، ملک و حکمت را خداوند به داوود داد، و علمه مما یشاء، اون چه خدا میخواست به داوود یاد داد. خب این دلالت داره خیلی سازی میشه استفاده کرد، الان فرصت نیست خودتان مطالعه کنید واقعا نکات قرآن کریم. عرض کردن کتاب هدایت و تربیت، نه تنها هدایت میکنه، واقعا تربیت یعنی مجاهد، مجاهد میپروره، اون روح جهاد را و روح خروش را در انسان ایجاد میکنه. حالا ببینید نتیجه چیه. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، اگر این حکمت و فلسفه جهاده، اگر جهاد نباشه سرزمین را فساد فرا میگیره. ولولا دفع الله الناس بعضهم، خداوند متعال واسطه جهاد بعض را به بعض دفع میکنه، یعنی فاسدها را به صالحها، دشمنان را به مجاهدین دفع میکنه و عقب میزنه. اگر این چیز نبود زمین را فساد فرا میگرفت. خب قل که آیات الله نتلوه علیک بالحق، این از آیات پروردگار که اینقدر اثرگذار است واقعا در روح انسان و مجاهد پروره. این یکی از داستانهای قرآنه بعد ذکر شده که مطالعه کنید، بقیه انشاءالله پرداره که وقت تمام شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.